ادامه تناقض‌گویی‌های مقامات جمهوری اسلامی درباره لایحه موسوم به حجاب. یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته اگر این لایحه تصویب نشود سیل بی‌حجابی ما را خواهد برد. افزایش فشار بر دانشجویان از سوی حکومت در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی. یکی از مقامات جمهوری اسلامی از احتمال غیر حضوری شدن دانشگاه ها تا 10 مهر خبر داد. و در این مجله گزارشی خواهید شنید درباره واکنش ها به نمایش جهانی فیلم اوپنهایمر با موضوع روند تولید بمب اتمی. پس با ما بمانید. سکینه پاد، دستیار رئیس جمهوری در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی، به تازگی از تغییرات لایحه موسوم به عفاف و حجاب در مجلس انتقاد کرده و گفته در حوزه جرم انگاری در تعارض با قانون اساسی است و این لایحه باید به شکل علنی بررسی شود. این در حالی است که حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفته نمایندگان برای تصویب این لایحه عجله دارند، زیرا در غیر این صورت وضعیت حجاب در کشور قابل برگشت نخواهد بود و به گفته او سیل ما را خواهد برد. درباره سرانجام لایحه موسوم به حجاب و عفاف و ادامه تناقض‌گویی‌های مقامات جمهوری اسلامی با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کردم.
فکر کنم الان این صحبت‌های بعضا متناقضی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی هم بیان میشه هم برمیگرده به خود اون ساختار قدرت که یک ساختار تقریبا دیکتاتوری منسجمی نیست. یعنی منافع باندهای قدرت و اون گروه‌های قدرت متکثر، متناسب با موقعیت‌های مختلف موازی از این دست میگیرن. ولی از یه طرف هم اینم باید توجه کنه که این اتفاقا نشون میده که جنبش اجتماعی و اون که ما یه انقلاب اجتماعی اونو میتونیم بنامیم جنبش زن زندگی آزادی، هم بر ساخت قدرت تأثیر گذاشته. حالا ولو اینکه این تأثیرات فعلا به تغییرات عمده سیاسی منجر نشه، اما همین که در این مورد مقامات جمهوری اسلامی رو وادار به یک نوع تناقض‌گویی کرده و اختلافاتشون رو در این مورد بیشتر کرده، ما می توانیم اینو به عنوان یکی از اثرات مهم جنبش های اجتماعی که بعضن اثرات الان دیر به دست میان و پایدارتر هستن ارزیابی بکنیم. از این منظر من هم این اظهارات متناقض رو در حال حاضر در ساختار قدرت متکی به اون نوع و شکل ساختار قدرت در جمهوری اسلامی میدونم و هم به قدرت جنبش های اجتماعی مدنی، به خصوص در مورد امر آزادی پوشش که به نظر من یک گسترده ترین جنبشی است که ما امروز باهاش مواجه هستیم. من این دوتا عامل رو در اظهارات متناقض از طرف مقامات جمهوری اسلامی و بعضن عجله هایی میکنن یا بعضن صحبت هایی میکنن که با هم در تضاد، من این دوتا عامل رو در این راستا ارزیابی میکنم.
آیه نجفی، در راستای همین موضوع و تناقض‌گویی که شما بهش اشاره می‌کنید، میتونم به صحبت‌های سکینه پاد، دستیار رئیس جمهوری در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی اشاره بکنم که خودش گفته که این لایحه خیلی کار داره و امیدوار هستش که اصل 85 نشه و اشاره کرده به اینکه در حوزه جرم انگاری این لایحه در تعارض هست با قانون اساسی. مثالی هم زده، مثلا گفته که در این لایحه اومده که راننده‌های تاکسی اگر کسی رو سوار بکنن، خانومی رو سوار بکنن که حالا حجاب اجباری رو رعایت نکرده، اون وقت راننده جریمه میشه. این موارد وجود داره. شما فکر میکنید که آیا پیش خواهد رفت و اگر که به نتیجه که حکومت میخواد برسه اصلا واقعا بازدارنده هست و به قول آقای دلیگانی اون سیلی که داری میاد رو میتونه جلوش رو بگیره؟
این مسئله اساسی به نظر من سنگ بزرگ علامت نزدن هست در این مورد. این لایحه به مصداق واقعی داره اون چی که معاون رئیس دولت جمهوری اسلامی تاکید کرده، به خاطر اینکه اونها خودشون هم میدونن، حالا سوا اینکه بحث تعارض با قوانین و حقوق شهروندی که هست، میدونن که اصولا نمیشه با جنبشی که این چنین در لایه‌های مختلف گسترده شده، تکثیر یافته و شامل حمایت فراجنسیتی هم داره، به معنی اینکه صرفا بحث زنان نیست، خب خیلی از مردها هم حمایت میکنن. در شهرهای کوچیک هم حتی ما این جنبش زن زندگی آزادی رو دیدیم که چقدر گسترده شد و اینها میدونن که با لایحه و قوانین خونینی از این دست نمیتوانن برخورد کنن، ضمن اینکه یه سابقه تاریخی هم ما داریم. یعنی شما اگر روند برخورد با سبک زندگی رو در تاریخ جمهوری اسلامی ببینید، هزینه‌های زیادی به مردم تحمیل شد، تحقیر شدن، آزادی‌هاشون سلب شد، اما در هیچ مورد جمهوری اسلامی موفق نبوده. یعنی شما از ممنوعیت ویدیو و بحث روابط دختر پسران بگیرید در دهه 70 تا بیاد به ممنوعیت ماهواره گرفته تا بحث آزادی‌های اجتماعی، اصلا خود ساختار خانواده، همه این موارد رو در نظر بگیرید، جمهوری اسلامی از مردم ایران شکست خورده. خب این رو در صورت یه بخش از حاکمیت جمهوری اسلامی میدونن که نمیشه با لایه‌هایی از این دست که مردم رو میخواد هدف قرار بده و از حقوق شهروندی و اولیه‌شون محروم بکنه، نمیتوانن با این موج مقابله کنن. و من فکر کنم بیشتر نگرانی معاون رئیس دولت جمهوری اسلامی از این منظره و از اون طرف تیپایی که معتقد هستن این لایه باید سریع تصویب بشه تا بتوانن جلو این سیل رو بگیرن، دارن راه خطایی رو میبینن. یعنی راهی که آزمون‌های متعددی در گذشته جمهوری اسلامی داده و همه در همه این آزمون‌ها شکست خورده، اما اصرار دارن که بر تداوم این راه، در حالی که شما اگه دقت کنید حتی اگر روند گشت ارشاد ما از سال 86 در دوره احمدی‌نژاد در نظر بگیریم تا الان بیایم، اون موقع دنبال مبارزه با بدحجاب ها، حالا اصطلاحی که به خودش به نظر من اصطلاح توهین‌آمیزه، این بدحجاب ها بودن، یعنی کسایی که خوب حجاب رو رعایت نمی‌کردن، ولی الان دنبال مبارزه با بی حجاب ها هستن. خب این نشون میده که اصلا این جمهوری اسلامی در این فرآیند شکست خورده و صرفاً برای اینکه این قوانین رو هم میخواد به قول خودشون از اون موج بیشتر جلوگیری کنن که قطعا نخواهند توانست، هم میخوان اون بدنه حامیشون رو راضی نگه دارن که ما هم منفعل نیستیم و داریم آدم جریمه میکنیم، از حقوق شهروندی محروم میکنیم، یعنی مسائل از این دست.
آقای نجفی خیلی کوتاه، چرا انقدر عجله وجود داره؟ به هر حال در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی هستیم، چرا اونطوری که خانم پاد میگه دستیار ابراهیم رئیسی این لایحه که به هر حال به حقوق مردم، حقوق مدنی مردم بستگی داره رو نمیان در جلسه علنی بررسی بکنن؟ برای چی عجله میکنن؟
چرا اصولا این لایحه ها خیلی با عجله نوشته شده بود؟ اصولا کار کارشناسی در موردشون صورت نمیگیره و قابلیت دفاع کارشناسی ندارن که نمیان در مثلا صحنه علنی هم چون یک تصوری از جمهوری اسلامی در مورد سالگرد جنبش زن زندگی آزادی داره که گمان میکنه یک بخش از اینها که میاد، البته منظورم همه میگم اون لایه ساخت متکثر قدرت نیست، یک بخش از اینها گمان میکنن با این اعمال فشار مثلا جامعه اون حالت یک دستی به خودش میگیره، یا اونهایی که از عدم حجاب به عنوان نافرمانی مدنی انتخاب کردن جا میزنن. به اعتقاد من این تفکرم هست، یعنی اینا تلاش میکنن با یک سری ماسمالیزه کردن یک موضوع اساسی، یک بحران عمده، هم طرفداراشون رو راضی نگه دارن و هم بازدارندگی هم ایجاد بکنم.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل ایران در رابطه با لایحه موسوم به حجاب و عفاف. اما به این گزارش گوش کنید. رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه اعلام کرد که منابع ارزی ایران در کره جنوبی در طول سالهای گذشته در حدود 1 میلیارد دلار از دست داده است. محمد رضا فرزین در این حال گفته که هیچ گونه سودی به این پول تعلق نمی گیرد و ایران تنها می تواند با آن کالاهای تحریم نشده خریداری کند. بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در این گفتار درباره سیری که این منابع ارزی طی خواهد کرد تا عملاً در دست حکومت ایران قرار بگیرد توضیح داده.
این معامله بر سر همون دلارهایی هستش که در کره جنوبی بلوکه شده بودش. 7 میلیارد دلاری که در سال 2018 7 میلیارد دلار بود، ولی به دلیل تحریم‌ها و تقابلی که با دولت ترامپ انجام شد، این پول به صورت وون کره جنوبی در بانک مرکزی کره جنوبی بلوکه شد به نام ایران. و به دلیل اینکه پول کره جنوبی ارزشش در مقابل دلار صعود کرده، 7 میلیارد دلار سال 2018 الان 6 میلیارد دلار میارزه و این 6 میلیارد دلار هم عملاً آزاد نشده، یعنی از بانک مرکزی کره جنوبی قرار منتقل بشه به بانکی در قطر که در اونجا هم چون ایران اجازه نگهداری دلار نداره، این یکی از تحریم‌هایی که علیه ما داره اجرا میشه، باید این پول رو تبدیل کنن به یورو که تحت کنترل بانک مرکزی آلمان باشه و در حسابی در قطر، اونجا هم شرکت‌های قطری اجازه دارن به واسطه برای ایران دارو و غذا خرید بکنن که بعد با تایید بانک مرکزی آلمان این یوروها از حساب خارج بشه و پرداخت بشه برای اون خریدها. دلارهای عراق هم دقیقاً به روش مشابهی از عراق به عمان منتقل شده و در عمان به صورت یورو قابل استفاده خواهد بود برای جمهوری اسلامی. نکتهش اینجا هستش که هم ارزش پول ما افت کرده، هم برنامه نفت در برابر غذا هم به صورت مضاعف برای جمهوری اسلامی داره اجرا میشه، و همین که حتی اگر اینها اومده بودن مذاکره کرده بودن طی این 5 سالی که گذشته از بلاکه شدن این پولها و به همین شکل لااقل 4 سال زودتر این پول رو آزاد میکردن، امکان خرید غذای بیشتر و داروی بیشتری برای کشور وجود داشتش، به خاطر اینکه بعد از جنگ اوکراین تمام محصولات غذایی و دارویی هم به شدت قیمتش افزایش پیدا کرده. در مجموع اون چه که با 7 میلیارد دلار سال 2018 میشد برای ایران انجام داد، امروز شاید معادل 4 میلیارد دلار اون موقع برای ایران ارزشمند باشه.
در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، گزارش‌ها از احضار تلفنی و محرومیت دانشجویان از امکانات دانشگاهی خبر می‌دهد که شدت هم گرفته است. مدیر کل حمل و نقل عمومی شهر تهران هم از احتمال غیر حضوری شدن دانشگاه‌ها تا 10 مهر خبر داده. بیشتر در این باره بشنوید در گزارش همکارم نسرین افشار.
با نزدیک شدن به زمان بازگشایی دانشگاه‌ها، همزمان با سالگرد کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد و در پی آن اعتراضات گسترده زن زندگی آزادی، حکومت تلاش می‌کند با فشار بر دانشجویان جلوی هر گونه اعتراضی را از سوی آنان بگیرد. دانشجویانی که سال قبل با حضور در دانشگاه‌ها در صف مقدم اعتراضات ایستادند و تاوانش را هم دادند. حالا خبر رسیده دست کم 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی همدان بدون اخطار قبلی از خوابگاه محروم شدند. حراست دلیل آن را عدم رعایت قوانین پوشش و استعمال سیگار اعلام کرده. این دانشگاه اما در سال گذشته جزو اولین دانشگاه‌های معترض در ایران بود. مهدی عربشاهی، فعال سابق دانشجویی:
وقتی ما به جنبش زن زندگی آزادی نگاه می‌کنیم، در سال قبل یکی از پایه‌های اصلی این جنبش دانشگاه‌ها بود و جنبش دانشجویی که به اعتقاد من سال قبل بعد از یک رخوت چندین ساله دوباره جان گرفت و به صحنه اومد. و خب طبیعتاً یکی از حل‌های خیلی حساسیت برانگیز برای حکومت، برای نیروهای امنیتی هم دانشگاه‌ها بوده. سعی کردن به طرق مختلف دانشگاه رو مهار بکنن. دیدیم که با محرومیت از تحصیل، حمله به دانشگاه‌ها، محرومیت از خوابگاه و امکانات رفاهی و احضارها و بازداشت‌ها و احکام تعلیق و اخراج، سعی کردن که تا جایی که ممکنه دانشگاه رو و نسل جوانی که به دانشگاه اومده رو به نوعی مهار بکنن.
همزمان با آغاز احضارهای تلفنی دانشجویان معترض از سوی دستگاه‌های امنیتی، مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، به بهانه کاستن از بار ترافیکی پایتخت، از طرح مجازی شدن فعالیت دانشگاه‌ها تا 10 مهر خبر داد. پیش از این مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، با اعلام هشدار اینکه آغاز مجدد اعتراضات مردمی می‌تواند از دانشگاه‌ها شروع شود، به تلاش برای سرکوب اعتراضات دانشجویی اشاره کرده و گفته بود اگر معترضان نتوانند در سالگرد اعتراضات کاری کنند، به طور کامل شکست می‌خورند. مشتبه هاشمی، عضو پیشین انجمن دانشجویان دانشگاه تهران:
بحث پادگانی شدن و امنیتی شدن فضای دانشگاه طی یک دهه گذشته صورت گرفته، منتها روند روبه رشد پادگانی کردن دانشگاه ها طی یک سال گذشته همه رو متحیر کرده. از گشتن وسایل دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه گرفته تا بازرسی بدنی تا گشت موتوری داخل دانشگاه، نشون دهنده این هستش که حکومت تلاش داره با امنیتی کردن و پادگانی کردن دانشگاه‌ها اونها رو سرکوب کنه و از اعتراضات در دانشگاه جلوگیری کنه. دانشگاه برای جمهوری اسلامی همواره یک جایگاهی بوده برای ترس. جمهوری اسلامی اساساً با نهاد دانشگاه مشکل داره، نمیتونه این نهاد رو از بین ببره. اخیراً یک طرحی رو آوردن که طرح ولایت نام داشت که نهادهای نظامی رسماً در دانشگاه عضویری میکنن. دوباره ما شنیدیم که یک توافق‌نامه‌ای بین دانشگاه تهران و نیروهای هشت شعبی برای گرفتن دانشجویان نظامی هشت شعبی. اینها تلاش‌های حاکمیت هست برای کنترل کردن فضای دانشگاه در صورتی که فضای دانشگاه پادگان نیست.
بنابر گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بیش از 750 دانشجو به خاطر شرکت در اعتراضات دانشجویی برای مدتی بازداشت شدند که تعدادی از آنها با احکام سنگین زندان مواجه شدند.
از همکارم نسرین افشار میشنیدید درباره ادامه فشارها بر دانشجویان در آستانه اعتراضات سراسری، سالگرد اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی. اما روز جمعه خبر رسید که کوروش صفوی، مترجم، زبانشناس و منتقد ادبی در 67 سالگی در تهران درگذشته است. در کارنامه آقای صفوی ترجمه و تألیف آثار متعددی در زمینه ادبیات و زبانشناسی وجود دارد و برخی از نوشته‌ها و ترجمه‌های او از جمله کتاب‌ها و منابع مهم حوزه نشانه‌شناسی در ادبیات فارسی به شمار می‌رود. کیانوش فرید در این باره گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
مرگ نابهنگام کوروش صفوی، مترجم و زبانشناس. کوروش صفوی، مترجم و زبانشناس، روز جمعه 20 مرداد ماه در سن 67 سالگی بر اثر عارضه قلبی در تهران درگذشت. کوروش صفوی که بسیاری از او به عنوان یکی از بهترین استادان زبان ادبیات فارسی و زبانشناسی و نشانشناسی نام میبرند. او که بارها خودش به طنز تعریف کرده بود که تا 15 سالگی حتی نمیتوانسته یک کلمه به فارسی حرف بزند.
من دیپلمم از اتریش گرفتم، برگشتم ایران. یعنی بعد از گذروندن یه 14-15 سال اون وقت، بالاخره پدر مادرم مثل که یادشون افتاد که یه بچه هم دارن گذاشتن اونجا تو یتیم خونه، خب اینو پسش بگیریم. ما خلاصه دوباره برگردم. من که نه فارسی بلد، اصلا هیچی بلد نبودم دیگه، یعنی یه آلمانی یا اتریشی کامل، یه کلمه فارسی بلد نبودم.
کوروش صفوی زاده 6 تیر 1335 در تهران، تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در آلمان و اتریش به پایان برد و در سال 1350 به تهران بازگشت. وارد دانشگاه تهران شد و ادبیات آلمانی خواند و بعد دوباره برای ادامه تحصیل این بار راهی آمریکا شد. رشته زبانشناسی را انتخاب کرد و بعدها هم همین رشته را تا مقطع دکترا در ایران ادامه داد. پایان نامه‌اش هم به صورت کتاب منتشر شد و تبدیل شد به یکی از جدی‌ترین منابع برای دانشجویان رشته زبانشناسی. فرزانه سجودی، زبانشناس و نشانه‌شناس، در گفتگو با رادیو فردا.
من در کارهای پژوهشی که کوروش انجام داده، کماکان من فکر می‌کنم که کتاب ادبیات از دیدگاه زبانشناسی و به خصوص جلد اول این کتاب تحت عنوان نظم که رساله دکتری ایشون هم بود، کماکان قابل توجه و تأمل و در زمان خودش بسیار در مطالعات ادبی جسورانه و نوآورانه بود نسبت به شیوه های سنتی مطالعه بلاغت و شعر، خصوص چون جلد اول به طور مشخص به حوزه نظم میپردازه. خب این کار تحت راهنمایی زنده‌یار دکتر حقشناس انجام شده بود و به نظر من تا سالیان سال یکی از منابع جدی کسانی بود که دوست داشتن با رویکردهای جدید به خصوص زبانشناسی به مطالعه ادبیات بپردازن. بسیار نوآورانه بود.
از دیگر کارهای مهم کوروش صفوی، پیشنهاد راهکارهای نوین با روانترین تعابیر در زبانشناسی و نشانه‌شناسی بوده است. فرزانه سجودی درباره دستاوردهای او در همین زمینه.
به یک جنبه‌هایی از کارکردهای علم زبانشناسی می‌پرداخت که در جریان رسمی زبانشناسی که بیشتر به مطالعات صرفی و نحوی می‌پرداختند کمتر به اونها توجه می‌شد. مثل همین مسئله مطالعه ادبیات هست دیدگاه زبانشناسی. خب از جنبه‌های کارهای دیگر دکتر صفوی، کار بزرگش در واقع معرفی زبانشناسی ساختگلا و زبانشناسی سوسوری به علاقمندان فارسی زبان بود، به خاطر اینکه خب دیدگاه های سوسور اینجا اونجا بهش اشاره میشد یا تدریس میشد اینها، اما کوروش صفوی کتاب درس‌های زبانشناسی سوسور رو برای اولین بار ترجمه کرد و این رو در اختیار علاقمندان قرار داد و در طول فعالیت‌های آموزشی و پژوهشیش هم خب دل مشغول زبانشناسی ساختگرا و زبانشناسی سوسوری بود و به خوبی این ایده ها رو تدریس میکرد. در حوزه های دیگری که صفوی کار میکرد و دستاورد داشت، خب بحث‌های مربوط به تاریخ زبانشناسی بود و خب دلمشغولی های خاصی هم به زبان فارسی داشت، به ادبیات هم کلاسیک فارسی هم معاصر فارسی، خب دیدگاه‌های درباره خط فارسی داشت و چه دنبال راه حل‌هایی میگشت که در واقع معضلاتی رو که وجود داره در سر راه این زبان بتونه براش اندیشه ارائه بده، راهکاری ارائه بده یا اونها رو به بحث بگذاره.
از کوروش صفوی تألیف و ترجمه‌های بسیاری به جا مانده است که از مهمترین آنها میتوان به کتاب‌های درآمدی بر زبانشناسی، نگاهی به پیشینه زبان فارسی، هفت گفتار درباره ترجمه و آشنایی با نظام‌های نوشتاری اشاره کرد.
اینجا رادیو فرداست.
همچنان شنونده مجله شب رادیو فردا هستید و یک گزارش هم باقی است تا پایان این مجله. در پی نمایش جهانی فیلم اوپنهایمر که با موضوع روند تولید بمب اتمی در جریان جنگ جهانی دوم ساخته شده، نشریه واشنگتن پست مطلبی رو منتشر کرده که در آن به مسئله نادیده گرفته شدن نقش برجسته زنان در علوم پرداخته شده. بر پایه داده‌ها برخلاف آنچه در این فیلم به نمایش در میاد، زنان دانشمند سهمی پررنگ را در پروژه منهتن که به تولید بمب اتمی منتهی شده بر عهده داشتند. شهاب عموپور در این باره گزارش میده.
داستان فیلم اوپنهایمر که توسط کریستوفر نولان ساخته شد، بر فعالیت‌های پروژه منهتن در طول جنگ جهانی دوم و زندگی و دانش جی رابرت اوپنهایمر، مدیر علمی این پروژه متمرکز است. در فیلمنامه اوپنهایمر همچنین نقش شماری از دانشمندان مرد که پیرامون شخصیت محوری اوپنهایمر فیزیکدان حضور دارند، برجسته شده است. در این فیلم که تاکنون با استقبال ده‌ها میلیون بیننده در سراسر گیتی روبرو شده، می توان دید که چگونه دانشمندان در دوران جنگ جهانی دوم در پروژه مخفیانه منهتن در ایالات متحده توانستند به مخربترین ساخته تاریخ، یعنی بمب اتمی، دست پیدا کنند. We destroy the world. Chances are near zero. اما بر پایه برخی داده ها، حضور زنانی که در پروژه منهتن نقش داشتند در فیلم اوپنهایمر به خوبی بازنمایی نشده است. بر پایه داده هایی که اخیراً در مطلبی در واشنگتن پست منتشر شد، شمار زنانی که در پروژه منهتن فقط در لس آلاموس نیو مکزیکو شاغل بودند 640 تن بود. تقریباً نیمی از این زنها دانشمند بودند، از ریاضیدان، فیزیکدان و شیمیدان گرفته تا زیستشناس و تحلیلگر محاسباتی. خانم‌ها ماریا گوپرت مایر، فیزیکدان نظری، چین شیونگ وو، دانشمند آمریکایی چینی تبار در رشته فیزیک هسته‌ای، ناومی لایوسی ریاضیدان، لئونا وودس فیزیکدان، فرانسیس دان به عنوان یک تکنیسیان مواد منفجره و فلوی اگنس لی متخصص زیستشناسی از جمله دانشمندانی بودند که در پروژه منهتن حضوری پررنگ داشتند، اما در فیلم ساخته کریستوفر نولان مورد توجه قرار نگرفتند. لیلی هورنیک تنها دانشمند زنی است که در فیلم اوپنهایمر پرسوناجی پررنگ دارد، اما بر پایه داده ها کارکرد آن زمان او نیز در این فیلم به دقت بازآفرینی نشده است. لیلی هورنیک بیرون از دنیای فیلم در پژوهش های پلوتونیوم کار میکرد و عضو تیمی بود که سازوکار سلاح پلوتونیومی را در برنامه ترینیتی آزمایش کرد. در بیرون از دنیای فیلم هم به لحاظ تاریخی هنوز به نقش و کارکرد زنان در علم به درستی پرداخته نشده. معمولا تنها نام چند دانشمند زن از جمله ماری کوری، روزالیند فرانکلین و کاترین جانسون به یاد آورده می شود، در حالی که شمار آنها بسیار است. مستقل از نقدی که در مورد بازتاب نقش زنان دانشمند در فیلم اوپنهایمر صورت گرفت، نمایش این فیلم نظرهای اکثرا مثبت را از سوی منتقدان در پی داشت. برخی منتقدان بازسازی صحنه آزمایش هسته‌ای ترینیتی را که بدون استفاده از جلوه‌های ویژه انجام شد به عنوان یک شاهکار بصری می‌دانند. در سوی دیگر اما شماری از راستگرایان هندو در کشور هند خواندن جمله‌ای از کتاب بهاگاودا گیتا در یک صحنه عشق بازی در فیلم را حمله مستقیم به اعتقادات مذهبی 1 میلیارد هندو عنوان کردند. فیلم 3 ساعته اوپنهایمر در روزهای آغازین 4مین هفته نمایش جهانی مرز فروش 600 میلیون دلار را رد کرده و بعد از فیلم باربی در رده دوم پرفروش ها قرار دارد.
گزارش شهاب عموپور ما رو کم کم به پایان مجله شب رادیو فردا نزدیک میکنه. فراموش نکنید که ما در رادیو فردا همیشه آماده شنیدن دیدگاه های شما هستیم. با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا 2042-2112-2113. من سپیده بهکام هستم و همینجا از شما خداحافظی میکنم.